بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره براءت بود و اولین دلیل براءت آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه دلالت میکرد بر نفی فعلیت عقاب، در حالی که اونی که ما میخواهیم نفی استحقاق. عذاب نمی کنیم به درد بحث ما نمیخوره، باید بگه مستحق عقاب نیست. گفتیم که بعضی ها این اشکالو اینجوری جواب دادند و گفتن که طبق مسئله تجسم عمل، اگر که خداوند روز قیامت عذاب نمی کند، معنیش اینه که اون عمله عیبی داشته. مثلا کسی غیبت کرده اما توبه کرده، چون توبه کرده خدا عذابش نمی کنه. اگر عمل نقص داره، عملی که نقص داره عقاب ندارد، استحقاق عقابم ندارد. هم وقتی عقاب نداره، مثلا یه عملی که با یه علت تامه بر عقاب باشه، اگه عمل یه شرط نداشت یا یه مانعی داشت یا یه نقصی داشت، این عمل الان ناقصه، علت تامه نیست. وقتی علت تامه نبود عقابو که نداره، استحقاق عقابم نداره. دیروز یه چند تا آیه شریفه رو خوندیم درباره این که تجسم عمل درسته یا نه. حالا یه چند تا نکته رو بگم تا بعد اشکال و جوابایی که هست عرض کنم. اشتباه گفتم. شما فرمایید آیه سوره قاف آیه 22. ببینید علامه مجلسی تو بهار الانوار جلد هفتم اونجا این مسئله تجسم عمل را مطرح میکنه. بعد علامه مجلسی یک کلامی رو از شیخ بهایی از کتاب اربعین شیخ بهایی نقل میکنه که شیخ بهایی مفصل طرفداری از تجسم عمل میکنه. یعنی شیخ بهایی معتقده رضوان الله علیه که عمل انسان علت است برای اون بهشت یا جهنم. غیبت روز قیامت آدمو سگ میکنه، نمیدونم شهوت رانی روز قیامت آدم رو خوک میکنه، حرص و طمع روز قیامت آدمو مرچه میکنه، همون تجسم اعمال. اینا رو حرفای شیخ بهاییه. بعد شیخ بهایی یه قصه هم نقل میکنه دو نمیدونم که یه کسی توی قبرستون دید که یکی رفت توی قبر و دوباره یه سگ رفت تو قبر و بعدم گفت شما کی هستید و گفتن این گفت من عمل خوبشم و گفت من عمل بدشم. اینا رو هم نقل میکنه که خود اینا رو شنیدید دیگه، توی کتابای آشخباس قمی هم هست. اینا فرمایشات شیخ بهایی درباره چی؟ تجسم عمل. علامه مجلسی وقتی کلام شیخ بهایی نقل میکنه میگه این حرفا خلاصه سخیفه، حرفای سستیه، اینه که مدرک نداره و همینجور رد میشه. بعد بعضی از مراجع هم فرمودن 360 روایت داریم درباره اینکه تجسم عمل درست نیست. 360 روایت. اینا همه تحت تاثیر همون فرمایشات علامه مجلسی ها. حالا اول یه دو سه تا نکته عرض میکنم درباره تجسم عمل، بعد میام روی حرف این آقایون. اولا اینا گفته این خیلی طول میکشه، والا بحث دیگه از اصولم خارج میشه، ما در حد همه بحث اصولی داریم میگه. ببینید این آیات شریفه قرآن که گاهی میفرماد جهنمی ها تو جهنم وقتی سر صدا میکنند و شلوغ میکنند، حالا میخوایم بهشون بگیم حرف نزنید شلوغ نکنید، قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. اخسؤ همو چخیه که به سگ میگند، به سگ میگند که اخسه. اگه کسی آدم باشه که به آدم که نمیگن اخسم، به آدم میگن اسکت. این آیه شاید دلیل بر اینه که یعنی همون تجسم عمل دیگه، یعنی سگ شدن بهشون میگن اخسوفی ها. چرا نیست؟ سگا رو که نمبرن جهنم، آدمی که سگ شدن برن دیگه. خیلی خوب. حالا آیه که میفرماد که لهم فیها زفیر و شهیق، شهیق یعنی همون عرعر کردن اولاغ دیگه، یعنی تو جهنم عرعر میکنند. خب یعنی آدمند و عرعر میکنند یا اولاغند و عرعر میکنند؟ خب شهیق صدای اولاغ دیگه. این آیات که ظاهرش همینه که یعنی تجسم عمل هست. این که دیگه خیلی معروفه که یه شخصی اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، عرض کرد که یا رسول الله، من تو بیابونم، نمیتونم همیشه بیام خدمت شما، یه نصیحتی به من بکن. قیس. پیغمبر خدا فرمود که ببین هر کار میخوای بکنی ها، ولی بدون که یه رفیقی داری با تو توی قبر دفن میشود و اون رفیقی که با تو دفن میشه عمل توه. خب این الان تجسم عمل هست یا نیست؟ داره میگه عمل تو. همون آیه که مثلا میفرماد احشر الذین ظلموا و ازواجهم، آدمای بد را با ازواجشون با همسراشون جهنم ببرید. احشر الذین ظلموا و ازواجهم. الان فرعون یه آدم ظالم، فرعونو با زنش محشور میکنند، با زنش میبرن جهنم، یا زنش بهترین آدمه؟ سیدتون سایل عالمین. این که معلومه که این احشر الذین ظلموا و ازواجهم، یه ازواج که همسر رو نمیگه، یه ازواج یعنی عملشون دیگه. بله به همه جهنمی ها. به اونایشون تو جهنم، به اونایشون که دارن شلوغ میکنن میگن اخسعو، یه عدشونم آره اونا که شلوغ میکنن سگن. بله اونی که مثلا فرض کنی که مورچه است که شلوغ نمیکنه که. بله تجسم عملی. خیلی همون دیروز گفتم دیگه، کشفنا انک غطاءک، همینه دیگه، یعنی باطن رو آشکار میکنه دیگه. خب حال ببینید چند تا نکته. چرا چند حال بگذارید حالا اشکالایی که بعضیا مطرح کردن. ببین اینا میگم این دفعه اشکالایی که بعضی از این بزرگان فرمودند، اینو ما قبول داریم که گاهی در قرآن صحبت از مجازات شده، جزاء یا ثواب، اینجور چیز داریم، تجسم عملم داریم. ولی اون جاهایی که غیر تجسم عمل را گفته، اینا از باب تقریب به ذهنه. یعنی مثلا فرض کنید الان تو این دنیا اگر یک کسی خلافی کرد میگیرن شلاقش میزنن، این که تجسم عمل نیست. یه کاری کرده یه شلاقه میخوره. اگر یه آیه یا یک روایتی قیامتو اینجوری بیان کرد که مجازات میکنند یا سبب میدند و تشویق میکنند، اینا از باب تقریب به ذهن مردمه. کار پیغمبران، کار امامان علیهم السلام اینه که همیشه تشبیه میکنن معقول را به محسوس. این حال جواب خیلی از اشکالات. یکی از مراجع بزرگ اومده گفته این حرفا هیچیش درست نیست، اینا همه بافتنیه، بلکه عمل آدم، آدم رو روز قیامت سگ نمی کنه. طمعکار طمعش مورچش نمی کنه دا، بلکه اراده خدا، مشیت خدا بر این است که کسی که طمع دارد مورچه بشود. مشیت خدا این است که کسی که شهوت داره خوک بشود، شهوت حرام. نه اینکه این عمل این کارو میکنه دا، اراده و خواست خدا اینه. به عبارت دیگه اعمال انسان علت نیست که اون کارها معلولش باشه. اعمال انسان یه اطاعت یا یه معصیت، اراده خدا بر این تعلق گرفته که اگر شما گفتی تسبیحات اربعه گفتید، یه درخت کاشتیم، اراده خداست، نه اینکه این علت اون معلول. اراده خدا بر اینه که مثلا تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها گفتید، مثلا حورالعین به شما داده میشه. این یه اشکال. جواب این اشکال که این بزرگوار فرموده اینها، که این خیلی عجیبه، این حرف عبارتون اخرای تفکر اشاعر است. اصلا اشعریگری یعنی همی که هیچ چیزی علت هیچی نیست، همش اراده خدا، مشیت خدا. اگر گفتی اینا اراده و مشیت خداست، فارسیش اینست که یعنی هرج و مرج، یعنی انکار علت و معلول. پس اینه که نمیشه پذیرفت، چون اصلا انکار همه چیز میشه. چرا نه هست؟ مطلب دیگر اینه که این دیگه عجیبتر که بعضی از بزرگان فرمودن. نمیدونم کتاب شرح تجرید رو خوندید یا نه. تو شرح تجرید یه بحثی داره که قیامت کجاست، بهشت و جهنم کجاست. بعد دو تا دایره اینجوری در نظر بگیرید، دو تا دایره اینجاشون به هم چسبیده باشه. بعد تو شرح تجرید میگه این دنیا، اینم آخرت، این یه دایره دنیا، این دایره آخرت، اینجاشون هم به هم چسبیده. آدم وقتی میمیره از اینجا که اینا به هم چسبیده، از اینجا میره تو اینجا. این تو شرح تجرید ها. این آقایون هم یعنی بعضی مراجع اینطوری فرمودند، جغرافیای بهشت غیر از جغرافیای جهنم، مکان بهشت غیر از مکان جهنم، مکان بهشت و جهنم هم غیر از مکان دنیاست. میگه مکان اینها، جغرافیای اینا اقتضا میکند که دیگه علت و معلول نباشه. این یه دنیاست، یه احکامی داره، اونم یه آخرت، یه احکام دیگر داره. که گفتم احتمالا اینا از شرح تجرید این حرفا رو گرفتند. بله آره دیگه، بله همینجور، بله. این دقیقا خلاف این تفکره که دارم عرض میکنم. این حرفا هم که خب بینه اصلا بگید که جغرافیایی، از نظر جغرافیایی، از نظر مکان اینجوریه. این حرفا که با اولیات ریاضیات و این حرفا جور در نمیاد که. مگر نمیگفتند که بهشت بی نهایته؟ اگر یک چیزی بی نهایت باشه، معنیش اینه که یعنی وقت این یه مکان داره، اونم یه مکان دیگه، یه دایره است، اون یه دایره است، این که اگه یه دایره است که میشه محدود به اون محیطش. بعد میگه این مکانش غیر از مکان اون، بهشت ایور جهنم اوور، اینه که با نامحدود بودن جودر نمیاد. اگر یه چیزی نامحدوده جا برای چیز دیگر باقی نمیگذاره. اصلا نباید آخرت را، بهشت را، جهنم را با این حرفا درست کرد. یعنی بهشت و جهنم همین الانم هم هست، همین جام هست، همین الانم ما یا تو بهشتیم یا تو جهنمی. اون زید ابن حارثه وقتی پیغمبر بهش فرمود که حالت چطوره، گفت که در حال یقینم. پیغمبر فرمود نشانه یقینت چیه؟ گفت نشانه یقینم اینه که اگه بخوایی میگم که این آدم ها کدومشون الان تو بهشته کدوم الان تو جهنمه. پیغمبر فرمود دیگه حرف نزن، یعنی همه الان میبینه تو بهشت و جهنم. پس این حرفم که درست نیست که بیان مکانشون رو درست بکنید و بعدم بگید علت و معلول مال دنیاست نه مال آخرت. اشکال دیگر اینه که بعضیا گفتن که قرآن و روایات پر است از این که بهشت و جهنم الان مخلوق موجوده. کسی که تجسم عملو میگه، میگه ما الان با این کارمون بهشتو میسازیم که بعدن درست بشه. اما اون کسی که میگه تجسم عمل نیست، میگه همین الان، اصلا قبل از آدم و حوا هم بهشت و جهنم بوده. شما با اعمال خودتون یا میرید بهشت یا میرید جهنم. و به عبارت دیگر فراوان تو قرآن داریم میفرماید اعدت للمتقین انا اعتدنا للظالمین نارا. این کلمه اعده اعتدنا، اینجور کلمات معنیش اینه که بهشت و جهنم رو آماده کرده این بر اونا. یعنی این که تجسم عملی نیست، خدا یه بهشت داره یه جهنم داره، این آدم با این کاری که میکنن بعد میرن تو بهشت یا تو جهنم. بعد گفته که حدیث معراج بهترین شاهد است بر این که تجسم عمل نیست، چون پیغمبر اکرم شب معراج رفت بهشت و دید، جهنم و دید. این شاهد اینه که یعنی همین الان بهشت و جهنم هست، نه این که بعدن با اعمال ما بهشت و جهنم درست می شود. این حرفم جوابش اینه که اینم دیگه از عجایب روزگاره. خب مگه پیغمبر در شب معراج زنهایی رو ندید که کاسیاتون آریات؟ و بعد گفت که فرمود که در آخر الزمان دیدم که زنا اینجورن، مرد اونجورن، فلان جور. آخر الزمان مگه الان موجوده؟ آخر الزمان که هنو نیمده. پس پیغمبر چی رو دید و با کی صحبت کرد؟ این که می فرماید که پیغمبر تشریف برد بهشت یا جهنم و اینا رو دید با اینا صحبت کرد، این اصلا معنیش این نیست که این آقا می فرماد. این همون جور که آخر الزمانی که هنوز تو این عالم ماده محقق نشده اما پیغمبر دید، بهشت و جهنم هم همین جوری. اون کسی که میگوید تجسم عمل، میگه این بهشتی که شما در آینده میسازید و هنوزم نساختیدش، پیغمبر همین الان میره توی اون بهشت. این مثالو یه بار دیگه هم عرض کردم. ببینید من و شما الان روز سه شنبه اینجا نشستیم، چهارشنبه هنوز نیامده، نمیشه دیدش، هیچ کدوم نمیدونیم فردا چه خبره. دیروزم تموم شد دیگه، دیروز خوب یا بد تموم شد دیگه، گذشت. ولی اگر یه چاه بکنند، یک کم ته چاه باشه، بالای چاه یه تناب انداختن از این طرف تا اون طرف، تناب بالای چاهه، اینقدر تناب از رو در چاهه، یک کمی تناب همچه داره میکشه، اینجوری میبردش. اونی که از ته چاه نگاه میکنه دا این مقدار تنابو میبینه. بعد میگه اون مقدارش که دیگه گذشت، اون که دیگه نمیشه دید، اون مقدارش هم که هنوز نیومده در چاه که من ببینم، فقط همین حالش رو میبینه، اونو میگه گذشت، اونم میگه هنوز نیومده. ولی اگه این آدم از ته چاه اومد بیرون، هم گذشته رو میبینه هم آینده رو میبیند. گذشته رو که گذشته است میتونه بره یه جای تنابو پاره کنه، گره کنه، رنگش کنه، میتونه یا نمیتونه. اونجایی هم که هنوز نیومده میتونه یه جاشو پاره کنه، رنگ کنه، گره بزنه. کسی که از عالم ماده رفت بیرون هم نسبت به گذشته میتونه تصرف بکنه، هم نسبت به آینده، هر دورم میبینه. صلی الله